او هم قطعاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. سیزدهمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم آغاز می کنیم. موضوع بحث در این درس شیوه های مبارزه قریش و مشتکان و بسترستان و انعس در مقابل دعوت الهی و رسالت پیامبر اکرم است. تا روشن شود که افراد طاغوتی و کسان خودخواه و مشرک و بت‌پرست چگونه در مقابل دعوت الهی مقاومت کردند و از طرق مختلف و تاکتیک‌های گوناگون سد راه دعوت الهی شدند. قبلا نکته ای را یادآور می شویم. مبارزه های قریش از اینجا شروع شد. هنگامی که آنان به حضور ابو طالب رسیدند و از او درخواست کردند که برادرزاده خود را از این دعوت باز دارد، هنگامی که ابو طالب و آنان جوابیه پیغمبر اکرم را نقل کرد و متن جوابیه چنین بود: به خدا قسم هرگاه آفتاب را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند، یعنی اگر سراسر جهان را در اختیار من بگذارند، من از این کار و دعوت دست بر نخواهم داشت. هنگامی که این جوابیه را آنان از ابو طالب شنیدند، تصمیم گرفتند به هر قیمتی باشد این چراغ الهی را خاموش کنند و این دعوت را از بین ببرند. علاوه بر این، چیزی دیگر هم برای این قیام ها و مقاومت ها سبب شد. نه تنها پایداری و پایمردی را از پیغمبر اکرم احساس کردند، بلکه پایداری یاران پیغمبر را هم در طریق دعوت لمس کردند. چه کسانی که از بنی هاشم بودند، چه افرادی که از خود قریش بودند، و یا کسانی که بعد از ورود به مکه به پیغمبر اکرم گرایش پیدا می کردن. خلاصه اینها دیدن روز به روز این دعوت الهی پیش می رود و مردم کم کم آیین بت‌پرستی را ترک می کنند و آیین یکتاپرستی می گرایند. خصوصا که شهر مکه یک شهر زیارتی بود، سالی دو بار از نقاط مختلف جهان به مکه می آمدن، یکی در ماه رجب که در حقیقت عمره رجبیه یک عمره معروفی بود، یکی هم در ایام حج. از نقاط مختلف عربستان برای زیارت خانه خدا می آمدن و پیغمبر اکرم از مسئولیت ماه های حرام که در ماه حرام خونریزی حرام بود و مزاحمت غیر جایز، پیغمبر اکرم از این مسئولیت ها استفاده می کرد، آشکارا مردم را به آیین توحید دعوت می کرد و آیات الهی را بر آنان می خواند. چه بسا در یک جلسه چند نفر را به سوی خدا و آیین خدا جلب می کرد. اینها دیدن هر سال که ماه رجب تکرار می شود، ایام حج باز می گردد، مردم به زیارت خانه خدا در کنار کعبه جمع می شوند و تماس های فردی و اجتماعی محمد مایه گرایش آنان به آیین توحید می شود، فکر کردن، نقشه ها بریزن و مبارزات خود را شروع کنن و این دعوت را خاموش کنن. اولین قدمی که برای مبارزه برداشتن، غیر از ملاقات های خصوصی با ابو طالب، برای اولین بار از یک حرفه ای به نام حربه تهمت استفاده کردند. متهم کردن رسول خدا و متهم کردن داعی به حق. اتفاقا از آیات قرآن استفاده می شود، این نه تنها پیغمبر اکرم بود که از طریق تهمت خواستن دعوت او را خاموش کنند، گویا این یک سیره جاری در میان تمام مردم بود. مستکبران جهان هنگامی که در برابر دعوت مصلحان قرار می گرفتن همیشه افراد مصلح را متهم می کردن. این آیه ای که اول درس خوندم آیه ای در سوره الزاریات آیه 52، از یک چنین سیرت و سیره کلی و همگانی خبر می دهد. می فرماید کذار کما اتن لذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. همچنین بود جریان، هیچ پیامبری به سوی مردم نمی آمد مگر اینکه او را متهم به سحر یا متهم به جنون می کردن. نه تنها متهم می کردن، یک دیگر را سفارش می کردن که این مرد را مجنون بخوانید. اتبا صوبهی، بعدن قرآن اونها را توصیف میکند که این افراد افراد مستکبر و طغیانگری بودند که در مقابل دعوت حق انبیا و رسول خدا را و مصلحان جهان را به سحر و جنون متهم میکردند. اتبا صوبهی بل هم قوم طاغوت. اتفاقا قریش هم دنباله این سیره و جریان را گرفتند. پیغمبر اکرم را متهم به تهمت‌های گوناگون کردند. الان مجموع تهمت‌هایی که برای پیغمبر اکرم قریش گفتند یادآور می‌شویم. اولین بار گفتند این مرد جادوگر است. تهمت به سحر. مرتبه دیگر گفتن این مرد کاهنه. مرتبه سوم گفتن این مرد مجنونه. مرتبه چهارم گفتن این مرد به خدا دروغ بسته است. این مجموع تهمت هایی که قریش و اتباع قریش و افراد مستکبر به پیغمبر اکرم زده اند، از کهانت، سحر، جنون و دروغ بستن به خدا. در اینجا من یه نکته ای را یادآور می شدم. اتفاقا همین تهمت ها می تواند برای ما یک روزنه ای باشد برای شناختن شخصیت پیغمبر اکرم. چطور؟ شخصیت اشخاص را می توان از زیر نقاب فوشها و تهمت ها و ناسزایی هایی که دشمن به سوی او روانه می کند، از همین تهمت ها می شود شخصیت پیغمبر اکرم را فهمید. دشمن پیوسته برای گمراه کردن مردم می کوشد رهبری را، مصلحی را با تهمت های گوناگون متهم سازد، اما او می کوشد تهمتی را بزند که مردم باور کنند. ولو 50%، ولو 10% این تهمت پیش برود. و اما تهمت هایی که هرگز در جامعه پذیرفته نمی شود، از گفتن این تهمت ها خودش را باز می دارد. مثلا گاه یک سلسله تهمت هایی که به طرف می چسبد، اما گاهی برخی از تهمت ها داریم که به یک طرف ابدا نمی چسبد. فرض کنید یک بازرگانی او را متهم کنند که این بازرگان هنگام عبور از خیابان یک اناری را دزدی. یه بازرگانی که ثروت سرشاری دارد، این ممکن است متهم به این بشود که این گران فروشی کرده یا در یک معامله بزرگ اختراض کرده، اما هرگز به این بازرگان این تهمت نمی‌چسبد که اناری را در خیابان دزدی. از اینجا ما می‌فهمیم که تهمت‌هایی که به پیغمبر اکرم زده‌اند چه نوع تهمت‌هایی بود و اون تهمت ها را که نزدن چرا نزدن. ما هرگز در میان این تهمت ها می دیدیم که هرگز پیغمبر اکرم متهم به سرقت که بگوین و سارقه. هرگز در لابلای تهمت های همین مشتکان که می کوشیدن این رهبر را از بین ببرن تهمت جنسی مطرح نیست، خیانت مالی مطرح نیست، و امثال این نوع خیانت ها، این نوع تهمت ها در کار نیست. مبرزخ محقق می تواند از پشت این دروغ ها و تهمت ها قیافه واقعی پیامبر را بخواند و موضوعیت اجتماعی و روحیاتی او را ولو از دیدگاه دشمن به دست آورد. زیرا دشمن دیدار و نتر در نثار تهمت که به نفع او تمام شود کوتاهی نخواهد کرد و از هر دل برنده تبلیغ تا اونجا که فکر و درایت و موقعیت شناسی او اجازه می دهد حد اکثر استفاده را خواهد کرد. و البته ما می بینیم در میان این تهمت ها بحث سالی داشته از و حال اینکه در میان خودشان معروف به امین بود و در همان موقعی که علیه او می کوشیدن گروهی از آنان اموالشون و پولشون در اختیار پیغمبر اکرم بود. از این جهت اینها کوشیدن یک تهمت هایی به پیغمبر اکرم بزنن که در نظر عوام الناس قابل صدق و قابل اتهام باشد. ولی تعبیر بهتر تهمت هایی را به پیغمبر اکرم بزنن که راه ثبوت و راه تکذیب نداشته باشد و اگر هم راه تکذیب داشته باشد راه تکذیبش بسیار مشکل باشد. لذا از میان این تهمت ها تهمت کاهن، صاحب، مجنون، مفتری به معنای دروغگو، اون هم دروغگو نسبت به خدا، همین حال به پیغمبر اکرم بدن و اینها خود میتواند موقعیت و صداقت و طهارت و پاکی پیغمبر اکرم را در جامعه اونچنان ثابت کند که غیر اینها به پیغمبر اکرم نمیچسبید. و اگر این تهمت ها را هم زدن، این تهمت ها رایجی است که تمام انبیا می زدن. این تهمت ها تهمتی نه راه اثبات دارد و نه راه تکذیب. راه تکذیب هم داشته باشد به این زودی نمی شود که مسئله را تکذیب کرد. در اینجا یادآور شوم کاهن مرتبه ضعیف است. کاهن به کسی می گویند که از آینده و گذشته روی یک استخدام جن خبر می دهد. آنها معتقد بودند در میان عرب کسانی هستند که جنی را استخدام می کنند و از طریق اون جن از گذشته و آینده خبر می دهند. می گفتند اگر پیغمبر اکرم از اقوام گذشته خبر می دهد یا از آینده خبر می دهد این ارتباطی به مسئله نبوت ندارد، این کهانت است. آن هم از طریق استخدام یک موجود نامرئی به نام جن. و اما مسئله سه و جادوگری اون باراتر است. کسی که اونچنان قدرتی دارد میتواند چشمها و قلوب مردم را تسخیر کند، زن و مرد را از هم جدا کند. و اما مسئله جنون که برای همه معنای اون روشن است، همچنین معنای مفتری. نگاه کنید همین تهمت ها میتواند برای ما درس بزرگ در این موقعیت باشد. تهمتی زدن به پیغمبر اکرم که این تهمت راه تکذیبش مشکله. حالا من یک نفر را متهم کنم به ساحر بودن، او چگونه ثابت کند من ساحر نیستم؟ راه تکذیبش مشکل. اگر متهم کنم به کاهن بودن، چگونه ثابت کند من کاهن نیستم؟ یک چنین تهمت ها را زدن که تهمت هم ثبوتش مشکل و هم نفیش مشکل. حالا ببینیم این تهمت ها از کجا شروع شد. در اینجا تاریخچه ای که مفسرین در تفسیر آیات موجود در سوره مدثر این تهمت ها را نقل کرده اند. در قرآن همگی می دونیم سوره ای داریم به نام سوره مدثر. در اون سوره این تهمت وارد شده است از فردی به نام ولید. قرآن از اینجا شروع می کند ذرنی و من خلقت و وحیدن و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و بسطت له تمهیدا ثم یسمع عن عزیز کلا انه کان لآیاتنا عنیدا فأرهقه صعودا انه فکر و قدر و قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نور ثم عبس و بصر ثم ادبر و تکبر فقال این هذا الا سحر یؤثر. مفسرین آن مقام نقل میکنند که در همان اوائل روزهای حج که کم و بیش مردم برای زیارت خانه خدا می آمدن، متکبران قریش رفتن خالد ولید ابن مغیره، پدر خالد ابن ولید که به او ریحانة العرب می گفتن، شاعر و سخنساز و متفکر عرب بود، جریان را بازگو کردن، گفتن شما آیاتی از پیغمبر اکرم شنیدید؟ پیغمبر اکرم آیاتی از سوره فصلت برای ولید ابن مغیره خونده بود، نظر شما در باره این پیغمبر چیست؟ بعدن این جمله را افزودم، ما باید برای ایام حج همگی متحد القول باشید، مشایخ عرب سران عرب خواهن آمد و از ما در باره این فرد یعنی پیغمبر اکرم تحقیقاتی خواهند کرد، مبادا ما سخنی بگوییم شما سخن دیگر، همگی در اینجا جمع بشویم و رأی واحد انتخاب کنیم. او مقداری فکر کرد، قرآن می‌فرماید مقداری فکر کرد، اما در این فکر سخنش را اندازه گیری کرد، به قدری فکر بدی کرد که قرآن او را به باب مصر می‌گیرد، فقط لکیف تبدر تم نبوت لکیف تبدر، آخرین سخنش اینه، من هم از روی استکباف من فکر میکنم بگیم پیغمبر اکرم ساحره، اگر از ما پرسیدن دلیل فکر او چیست چنین بگیم این به وسیله آیات خود و آیین خود در میان مردم مکه سنگ تفرقه افکنده، و کار ساحر همین است که میان زن و مرد تفرقه می افکنده. تحقیق را ببین، مسئله را ارزیابی کن، تفکر اون زمان را به دست بیاورد، و لذا همگی جمع شدن در باره پیغمبر اکرم بگویند ساحره، اون هم نشانش اینه در تمام خانه های مکه اختلافی به وجود آمده، گروهی به پیغمبر اکرم گرویدند و گروه دیگر مخالف، پس این ساحره. ولی از آیات دیگر استفاده می شود، در جای دیگر نسبت جنون به پیغمبر اکرم می دادند، و یکی از آیه هایی که همگی اون آیه را تقریبا حفظیم همین آیه در سوره القلم، در آخرین آیه های این سوره، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. اصولا مستکبران و طاغوتیان، اونهایی که منافع خود را در مقابل یک انقلاب و جهنم در حال زبان میبینند، اینها ناچارن مصلحان جهان را به جنون متهم کنند، کما اینکه پیغمبر اکرم طبق این آیه متهم به جنون میشود. باز در جای دیگر تهمت سومی نسبت به پیغمبر اکرم مشاهده میشود، قرآن میفرماید در سوره طور آیه 29، اینها تهمت سومی هم زدند، اون تهمت چیه؟ قرآن چنین نقل می کند، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون، تو بگو تو هرگز نه کاهنی ولا مجنون. باز در سوره الحاقه این تهمت کهانت که عرض کردم خبرگزاری از آینده و گذشته از طریق استخدام یک جن که عرب به اون عقیده داشت، پیغمبر را به اون متهم می کنند، قرآن می فرماید ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، این قول خدا قول کاهن نیست. در جای چهارم جور دیگر پیغمبر را متهم می کنند، از مسئله سحر و کهانت و جنون می گذرد، مسئله افترا را می گویند، این هی الا اساطیر الاولین، بگوین اینها اساطیر الاولین است، اینها همون مسائلی که قبلی ها هم گفتن، این سخنان قبلی ها را تکرار میکنند. قرآن در سوره فرقان این تهمت را بازگو میکند، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فحیت الله علیه بکرتا و اصیلا. تهمت چهارمی که به پیغمبر اکرم میزنند این است، میگن این آیات قرآنی اسطوره های گذشتگانه، پیغمبر اکرم اینها را نوشته یا اینها را داده دیگری برای او نوشته. صبح‌ها و عصرها بر پیغمبر اکرم املا میکنند، او حفظ میکند. قرآن در رد او میفرماید قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض. شما با چشمهای بسته بر این قرآن مینگرید و او را قول جادوگر و کاهن یا مجنون یا مفتری بینگارید. این سخنان خدا، سخنانی که از جانب خدا برای هدایت مردم نازل شده است. در تمام قرآن تهمتهایی که بر پیغمبر اکرم زده اند این چهار تا و اینها یک تهمت رایجی بود. تمام مستحان جهان به این تهمتها مستحن می شدن. الان مستحان جهان از این تهمتها دارن و علت این که بقیه تهمتها را به پیغمبر اکرم نزدن چون زندگانی پیغمبر اکرم اونچنان صاف و روشن و درخشنده بود نمیتونستن دیگر تهمتها را به پیغمبر اکرم بزنن، زیرا این تهمتها سبب میشد که مردم بقیه مطالب دشمن را هم باور نکنند. ولی یکت در مضمون تجدن هم بهی جنه ولی الذین لا یؤمنون بالآخرته فی العذاب والضلال البعید. اون چنان رویاکارانه سخن میگویند و اصولا این همون شیوه شیطانی که دشمنان حقیقت در موقع تکذیب شخصیت‌های بزرگ و مصلح به کار می‌برند و خدا این شیوه شیطانی را از آنان نقل می‌کند که چگونه اونها ریاکارانه و محتاطانه سخن می‌گفتند. گفتند آیا این مرد دروغ می‌گوید یا نه؟ موقعیت این مرد منزه این امینه، این شاید یک موقع اصابت عقلی و خردی پیدا کرده. اتفاقا در اناجیل کنونی هم ما این مسئله را می‌بینیم. در انجیل یوحنا باب 10 جمله 20 و باز در انجیل یوحنا باب 7 جمله های 48 و 52 می‌بینیم که اونها مسیح را به کذب و کذیانگویی متهم کرده و از اینجا می‌فهمیم که قرآن چگونه این قانون کلی را نقل کنم که این قانون کلی بوده که مصلحان جهان یک چنین تهمتهای مخفی پیدا کنند که راه اثبات و تکذیبش مشکل. همینطوری که آیه یادآور شدم بار دیگر یادآور می شدم و کذار که ما اتن نزید من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. البته این تهمتها یکی دو روز مؤثر بود، در یک هفته کم. هرگز نمیتوان گفت این صحبت ها با اثر نبود. در یک هفته قریبی که بسیط بودن فکر آنان قائل بود، عقلشون در چشمشون بود، واقعا فکر میکردن که پیغمبر اکرم یکی از این چهار تهمت را دارد. اما همینطوری که در دردهای بعد گفتیم حرکت پیغمبر اکرم و پیروزی های پیغمبر اکرم این تهمت ها را یکی پس از دیگری از ذهن می برد. همه می دانستن که این مرد دیگه صاحب نیست، صاحب نمی تواند چنین قدرتی پیدا کند، چنین جاذبه ای پیدا کند، اون چنین سخنانی بگوید که مردم عرب و متفکرین جهان نتوانند با او روبرو باشند. اینها کم کم قریش مأیوس شدند، گفتن این راه دیگه تمام شد، عمر تهمت سپری شد، قدم دیگر برداریم. قدم دیگر چی؟ راه دیگر برای مبارزه چی؟ راه دیگر این است، گفتن این پیغمبر اکرم حرفش قرآنه و محتوای قرآن داستانهای امتهای پیشینیانه. ما از میان خود کسی را پیدا کنیم که داستانهای گذشتگان را به درستی بداند و یا لااقل دهن گرم و بیان شیرینی داشته باشد، این مرد را وادار کنیم در بازار صفا و در نقاط شلوغی مکه عباد خود را تنگ کند، مردم را دعوت کند به شنیدن قصص و داستانها. قهرم اطباف پیغمبر اکرم خالی می شود، دیگه مردم به دنبال او نمی روند. چقدر باید این افراد کم خرد و کم عقل باشند. خیال میکنن علت گرایش به پیغمبر اکرم به خاطر داستانهای نوح و هود است، در حالی که قرآن معارفی بزرگ، دریاییست از قوانین، اقیانوسیست از حقایق، و قصص قرآن گوشه ای از حقایق قرآن است. و رضا رفتن در میان خود گردش کردن، یک معرکتی پیدا کردن به نام نظر ابن حارث. این مرد مدت ها در عراق ایران زندگی کرده بود و از زندگی شاهان و دلاوران این سامان و اون سامان مانند رستم و اسفندیار و عقاید ایرانیان در باره خیر و شر اطلاعاتی داشت. ایشون را دیدن و با دادن مبلغی وادار کردن که بر سر هر کوشه و برزن در اوقات مناسب که مردم وقت شنیدن این داستانها را دارن، سرگذشت ملوک و جمعیتهای گذشته را برای مردم بازگو کند. بلزا او هم این کار را کرد و بران که از مقام اون حضرت بکاهد و سخنان خود را با ارزش و قرآن را بی ارزش جلوه دهد و یا لااقل هر دو را در یک درجه معرفی کند، گفت مردم سخنان من با سخنان محمد چه فرق دارد؟ او داستان گروهی را برای شما می خواند که گرفتار قهر و خشم الهی شدند. من هم سرگذشت عده‌ای را تشریح می کنم که غرق نعمت بودند و سالیان درازی بر مردم در روی زمین حکومت می کردند. این جلسات که به وسیله نظر ابن حارث برگزار می شد چند هفته اثر داشت. عده‌ای را دور خود جمع کرد، اما بعد از چند هفته بی اثر شد و معلومش که این نقشه نیز خیلی احمقانه بود. پس از چند روزی و چند هفته که مردم از دورش پراکنده شدن، سخنان او به آخر رسید و مردم از تکرار مکررات کنار رفتن. این قدم دوم، این برنامه دوم هم برای کوبیدن این دعوت مؤثر واقع نشد. در درجه اول از هر دو تهمت، اون هم تهمت های چهارگانه که از دیدگاه یک روانشناس این تهمت ها مایل رحمت و عظمت پیغمبر اکرم است، در درجه دوم از برگزاری معرکه گیری ها و داستان سرایی ها که بیش از چند سباهی ادامه پیدا نکرد. باز سران مستکبر در دار نبضه جلسه کردن، دیدن این مبارزه دوم هم به آخر نرسید. پیغمبر اکرم گاهی بیگاهی با خوندن یک آیه جلالی را جلب بکند، این جوان وارد خانه می شود و ورود او به خانه مایل توجه دیگران به سخنان او می گردد. چه کنم؟ نفوذ قرآن را در جوانان و در مردم احساس می کردن. ناچارن برای نفوذ قرآن فکر می کنن. حتی آنان خودشون مشاهده کردن که یکی از مستکبران به نام ولید ابن مغیره هنگامی که آیاتی از پیغمبر اکرم شنید، یعنی آیات سوره که فصلت را پیغمبر اکرم برو خواند، که تفسیر این جریان را در درس آینده خواهیم گفت تحت عنوان داوری عرب درباره قرآن، هنگامی که پیغمبر اکرم از آیات این سوره برای او خواند، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، تا رسید به این آیه فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. هنگامی که پیغمبر اکرم از خوندن این آیات فارغ شد، خود ولید ابن مغیره میگوید من احساس کردم مو بر بدنم راست شد، فقامت کل شعرة فی بدنی، جاذبه قرآن و تأثیر قرآن در اون تا این حد اثر داشت. قریش این را لمس می کرد، مانند ولید ابن مغیره آیه جوانی را جلب می کند، این جوان وارد خانه می شود و ورود او به خانه مایل توجه دیگران به سخنان او می گردد. چه کنند؟ نفوذ قرآن را در جوانان و در مردم احساس می کردن. ناچارن برای نفوذ قرآن فکر می کنن. حتی آنان خودشون مشاهده کردن که یکی از مستکبران به نام ولید بن مغیره هنگامی که آیاتی از پیغمبر اکرم شنید، یعنی آیات سوره فصلت را پیغمبر اکرم بر او خواند که تفسیر این جریان را در درس آینده خواهیم گفت تحت عنوان داوری عرب درباره قرآن، هنگامی که پیغمبر اکرم از آیات این سوره برای او خواند بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون تا رسید به این آیه فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. هنگامی که پیغمبر اکرم از خوندن این آیات فارغ شد، خود ولید بن مغیره میگوید من احساس کردم مو بر بدنم راز شد، قامت کل شعره فی بدنی، جاذبه قرآن و تأثیر قرآن در او تا این حد اثر داشت. قریش این را لمس میکرد، مانند ولید بن مغیره که خودش یکی از مستکبران مکه است با شنیدن قرآن چنین حالتی پیدا میکند. پس اون افرادی که قلب صاف دارند و ذهن صاف دارند هنگامی که با قرآن پیغمبر اکرم روبرو می شنن چه قوقایی در درون آنها به وجود می آید. گفتن باید فکر سوم و نقشه دیگری بکشید. از تهمت نتیجه نگرفتیم، از اینکه نظر ابن حارث را وادار کردیم داستان سرایی کند مقابل داستانهای قرآن نتیجه نگرفتیم، کار دیگر چه کنیم؟ گفتن بخشنامه کنیم در مکه که احدی مجاز برای شنیدن قرآن محمد نیست، شنیدن قرآن پیغمبر اکرم ممنوع. پیغمبر اکرم در ایام حج در اون چهار ماه که در حقیقت یک نوع مسئولیت زمانی و محلی داشت بیامد در هجر اسماعیل میشد، بنی هاشم هم دور او را میگرفتن با لحن بسیار جیرا آیات الهی را میخواند. جوانان که می آمدن طواف کنن این صدا را و اجتماع را می شنیدند و می دیدند قهرن به سوی پیغمبر اکرم کشیده می شدند. آیاتی که پیغمبر اکرم می خوند می شنیدند. شنیدن این آیات هنگامه ای در قلوب آمن ایجاد می کرد و بی اختیار به سوی پیغمبر اکرم گرایش پیدا می کردند. برای اینکه این مسئله را جلوگیری کنند بخشنامه شد احدی حق ندارد به قرآن پیغمبر اکرم گوش دهند. نه تنها نباید گوش دهند، هر موقع صدای قرآن پیامبر را بشنوند باید ادعی به عنوان مأمور قوقا کنند، سر و صدا کنند، هیاهو کنند تا صدای پیغمبر اکرم مشخص نشود و به گوش مردم نرسد. قرآن در سوره فصلت آیه 26 این نقشه سوم را هم بیان میکند. فقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. افراد کافر و مستکبر گفتند گوش به قرآن ندهید، نه تنها گوش ندهید، هنگام شنیدن قرآن قوقا کنید، هیاهو کنید تا صدای پیغمبر در میان صداهای شما گم بشود. اما این قانون هم تا حدودی اجرا شد و عجیب اینه، تاریخ عجیب میگه، میگه قانون گذاران خودشون قانون شکن میگذارن و این حاکی از یک نوع جاذبه قرآنی، یعنی همون افرادی که این قانون را گذروندن و امضا کردن و این تصدیق نامه و بخش نامه را در در دیوار نوشتند و به هم دیگر بازگو کردن، همونها کسانی بودن که مخفیانه می رفتن کنار خانه پیغمبر اکرم نیمه شب می نشستن تا صدای قرآن پیغمبر اکرم را بشنوند. قرآن چه آهنگی دارد، چه جاذبه‌ای دارد که افراد دشمن خود را از شنیدن قرآن نمی تونن ممنوع کنند. ابن هشام یکی از سیرنویسان اسلامی و سیره او در حقیقت اولین سیره است که در اختیار ما قرار دارد در سیره ابن اسحاق. او میگوید ابو سفیان و ابو جهل و اخلص ابن شریق یا شریق این سه نفر کسانی بودند که در این تصویب نامه و بخش نامه مصر بودند، اما اینها نمیتونستن خود را راضی کنند که قرآن را نشنوند. یک شب بدون اینکه یک دیگر را خبر کنند، یک شب رفتن کنار خانه پیغمبر اکرم توقف کردند، چون میدانستن که پیغمبر اکرم برای نماز شب برمیخیزد. به هنگام نماز قرآن را با آهنگ دل نشین میخواند. هر سه نفر بدون اطلاع یک دیگر در گوشه‌ای لمیدند تا صبحگاهان که صدای قرآن پیغمبر اکرم را شنیدند. هنگامی که هوا روشن میشد، هر کدام از بستگان خود در آمد که به سوی خانه خود درآمد. نیمه راه به هم رسید. این از اون پرسید، اون از این پرسید، معلوم شد که آقایانی که قانون گذارن قانون شکنند. همونجا با هم عهد کردن که بار دیگر این کار تکرار نکنن. آن شب دوم این مسئله تکرار شد. این او را فریب داد، اون این را فریب داد. باز دستن در نقطه مخفی شدن. صدای پیغمبر اکرم را نیمه شب یا در اواخر شب که برای نماز شب برمیخیزد بشنوند. باز مرتبه دوم هم دیگر را شناختند و فهمیدند و ملامت کردند. باز بار سوم همین مسئله تکرار شد. آخر دیدن اگر این مسئله رو بشود و جوانان بفهمند، دیگه نمی شود که رو جوانان را نسبت به این مسئله گرفت. تصمیم گرفتن که دیگر شب کنار خانه پیغمبر اکرم نگرید. این هم یک برنامه بود که نام برنامه بازداره مردم از شنیدن قرآن پیغمبر اکرم. تاریخ در اینجا داستانهایی دارد، جریانهایی نقل کرده است که چگونه مأموران قریش در دروازه مکه در اطراف خانه خدا مراقب افراد تازه وارد بودند. افراد بودند تازه وارد، آوازه پیغمبر اکرم به گوش آنان رسیده، آمده بودند پیغمبر اکرم را ببینند و از آیین جدید او آگاه شدند. اون هم شخصیت ها اینها مراقب بودند افراد تازه وارد که در راه تحرج حقیقت ببینند و او را از ملاقات با پیغمبر و شنیدن قرآن پیغمبر اکرم باز دارند. اتفاقا تاریخ می نویسد در اطراف همین برنامه سوم برای کوبیدن دعوت پیغمبر شخصیتی است به نام اخشا، یکی از شاعران زبردست دوران جاهلیت بود. اشعار او نقل مزالت قریش بود. او در پایان عمر که پیری بر او قرار کرده بود، کمی از آیین اسلام به گوشش رسیده بود. چون در نقطه دور از مکه زندگی میکرد، آوازه پیغمبر اکرم بشنید و از آیین او آگاه شد. عقیده ای سراپا نزد در مدح رسول خدا صاف فکر کردم بروم این پیغمبر موزهور ببینم و ارمغان من از خارج نسبت به این پیغمبر این سروده های من باشد. اتفاقا این اشعار را در دیوان او ما الان میبینیم. دیوان اشعار چاپ شده، اشعاری که او در مدح پیغمبر اکرم، اون هم پیغمبری که ندیده، خط آوازه او را شنیده و از تعالیم اجماله او به گوش او رسیده که این پیغمبر میگوید بودها را عبادت نکنید، خدا را بپرستید، به پدر مادر احترام کنید، میترانه خود اینها را شنیده و خوشش آمده که این آیین آیین فطرت و آیین انسانیت. اشعاری گفته و مضامین این اشعار قسمتی از تعالیم اسلام، اینها رو گفته و در سینه دارد. وارد مکه شد، بعد از اعمال سراغ خانه پیغمبر اکرم را میگیرد. ساده لوح خبر ندارد که در هر نقطه مأمور است و اینها مانع از دیدن پیغمبر اکرم و ملاقات با پیغمبر اکرم است. گفتن اعشا چه میخواهید؟ گفت من آمده هم این پیغمبر نوظهور ببینم. اشعاری در باره او گفتم و در اشعار من تعالیم او گنجانیده شده. مثلا یکی از اشعار او اینه: فزر رحم القربا ترا تقطعنه لعاقبت ولن اسیرا مقیدا در اثری اشاره می کند که قصد رحم حرامه. در دوبونی اشاره می کند کسی که اسیر شما ساگر با اون اسیری که در زنجیره رفتارتون رفتار با مرایمت باشد و سخنان دیگر که غالباً تعالیم اسلام رو گنجانیده. اما همین افراد شیطان با زبان بازی ها و با سخنان عجیب و غریب این مرد را از ترک پیدی پیغمبر اکرم منصرف کردن، زیرا آنان می دستن که اعشاد یک مرد عظیم و یک مرد بزرگی. این اگر به پیغمبر اکرم ایمان بیاورد طبیعه این ایمان خواهد آورد. و رضا آمدن دورش را گرفتن، نقطه ضعف او را می دونستن. او نسبت به مسائل جنسی فوق العاده احساس داشت. گفتن اعشا اگر به این مرد ایمان بیاورد، این مرد زنا را حرام می داند و تو را از این کار باز خواهد داشت. این نقطه ضعف این مرد بود و رضا همین مسئله را بازگو کردن و مقداری هم بر او دروغ گفتن. گفتن این مرد هم چنین و چنان است. او را از زیارت پیغمبر اکرم منصرف کردن و او رفت در حالی که پیغمبر اکرم را ندید و در دوران جاهلیت در گذشت. در تاریخ میگویم که او در حال اعتذار بود. من فهمیدم این مرد خداست. از همین نقطه بحث بیعت به او میدهم. اما باز موفق نشدن این نقش را کاملا اجرا کنم. نقشه اینکه بازداری مردم از ملاقات پیغمبر اکرم و شنیدن آیات و قرآن. اجرا شخصیت هایی می آمدن اصرار داشتن با پیغمبر اکرم ملاقات کنم. یکی از شخصیت ها زید بن عمرو، شاعر شیرین زبان، مرد خردمند و صاحب نفوذ، این وارد مکه شد. قریش فهمیدن که این آمده است برای زیارت پیغمبر اکرم و شنیدن آیات قرآن او به ایمان. و اگر این مرد ایمان بیاورد و برود در میان قبیله خود، مسلما قبیله را نسبت پیغمبر اکرم متحد و مؤمن خواهد کرد. دور او جمع شدن بازیگران و تعزیه گردانان صحنه سیاست دور او را گرفتن. اون که توانستن در این مورد گفتن این مرد سنگ تفرقه در میان ما افکنده و ما میترسیم شما اگر اسلام و قرآن او را به قبیله خود ببرید در میان قبیله شما هم سنگ تفرقه بیفته. طفیل ابن عمر دو دل شد. خدایا چه کنم؟ ببینم نبینم؟ این حرفها که قریش میگوین حقیقت دارد ندارد؟ شب شد. صبح اول نخ آمد برای طواف خانه خدا. خودش میگوید از ترس اینکه این پیغمبر را نبینم و سخنانش را نشنوم پنبه در گوش خودم کردم. آمدم طواف کردم، هیچ مایل نبودم او را ببینم و سخن او را بشنوم. اما من نمیدونم چه عاملی سرم شد. یک مرتبه چشمم به چهرهش افتاد، یک مرتبه در خود یک نوع احساس لذت و علاقه و گرایش به او پیدا کردم که بروم محضرش برسم، عرض ادب کنم، عرض احساس کنم، ببینم چی میگه. اگر سخنانش به قرار حق هست بگیرم و اگر سخنانش بر خلاف حق هست از این بگه. اما ترسیدم که اگر در اون محضر و در اون چند عمومی با پیغمبر اکرم تماس بگیرم گرفتار ملامت های قریش شدم. موندم در خانه خدا در کنار کعبه. هنگامی که پیغمبر اکرم از مسجد بیرون آمده رفت، من هم آرام آرام به دنبالش رفتم. اما اون چنان حرکت کردم که کسی از بعد من آگاه نشود. رفتم به اون خانه که پیغمبر اکرم وارد شد، من هم وارد اون خانه شدم. عرض کردم من برای تحقیق حقیقت و برای تحقیق واقعیت آمده‌ام. چی میگویی؟ پیغمبر اکرم مقداری از آیات قرآن برای او خود. کارای پیغمبر اکرم کارای وحی حقیقت در این کارا. این آیات رو خود او میگوید فوالله ما سمعت قولا قط احسن منه ولا امرا احسن منه. خدا سوگند کلامی زیباتر از او نشنیدم و آیین معتبرتر از او ندیده بودم. بعدم تو که در محضرش اسلام آورد و برگشت میان قبیله خود، یکی از دعاست حق و مناشران اسلام شد. این برنامه تا حدی محصر بود، اما برنامه های سفره پیغمبر اکرم این برنامه را کنار دیگر افرادی بودند که به طور مخفیانه به زیارت پیغمبر اکرم می آمدند و قرآن پیغمبر اکرم را می شنیدند. برای نمونه سرگذشت ابوذر می تواند در شکست این برنامه برای ما شاهد باشد. ابوذر مردی قبل از آنی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شود خودش آیین توحید را دریافته بود. این یکی از الطاف الهی بود در حق ابوذر. این مردی در میان قبیله ای زندگی می کند و در این قبیله کارش شبانی و چوبانیه و مدت ها بود پرست بود، اما یک مرتبه ناگهان در مقابل یک جریان حس خداپرستی و خداشناسی به او دست می دهد، بیدار می شود، بطفا می شکند و متوجه خدا می گردد. خودش داستانش را چنین نقل می کند؟ می گوید یا رسول الله، من مدت ها چوپن بودم و بوتی هم همراه داشتم. اتفاقا در صحرا اتفاق کردم که باید در نقطه قضای حاجت کنم، اما بود همراه هم بود. بود را کنار گذاردم، مقداری دور شدم که احترام بود محفوظ باشد. رفتم در نقطه دور قضای حاجت کردم، برگشتم، آمدم دیدم دوباهی رد شده و از روی بود و بود را آلوده کرده. این حادثه مرا تکون داد و من همینجا فهمیدم که این آیینی که من دارم که آیین پدر مادر است آیین غلطی. من فهمیدم این بطی که حق ندارد و نمیتواند از خود دفاع کند، روباهی را از خود دور کند، این چه بوده میتواند در دو جهان و یا لااقل در این جهان دیاره من بشنارد. هنگامی که این بط را آلوده میبیند این شعر را میخواند و شاید شعر مال خودش باشد. عربون یبول سعنبان و برقصهی لقد زد لمن بالد علیه سعال بود. آیا این رب من است؟ این کارگردان وجود من است؟ این صاحب زندگی من است؟ آیا سرنوشت من در اختیار این بت است؟ بتی که نتوانست روباه را از خود دفع کند، اون بتی که در مقام روبرو با روباه مغلوب ناتوان، این ذلیل و خوار است، نمیتواند از من دفاع کند، ولذا بت را شکست و متوجه خدا شد. سه سال قبل از بعثت، یعنی در اون سالهایی که پیغمبر اکرم در 37 سالگی است، این مرد موحد شده. ناگهان در میان قبیله خود مشهور شبانی و یگان موحدی است در میان قبیله خود. یک مرتبه خبر به گوشش رسید که در محیط مکه مردی پیدا شده است، از خود پرستی باز می دارد و مردم را به سوی خدایی یگانه دعوت می کند. او برای پیگیری و تحقیق برادر خود را فرستاد مکه که برادر برود از وضع این پیغمبر اطلاعاتی به دست بیاورد. برادر آمد و مکه زیارت کرد، اما پیغمبر اکرم را پیدا نکرد و تحقیق کافی نتوانست درباره پیغمبر اکرم انجام دهد. برگشت، جرایم را به برادر گفت که من رقم و دستکاری برگشتم. این بار عزیزر که علاقمند توحید است و آیین حق، مردی پاک خودساخته و خودساز و توانسته است از طریق فکرت راه خدا را پیدا کند، به حساب خود را از محیط بت‌پرستی جدا کند. این بار مقداری نان و مقداری آب برداشت، خودش از میان قبیله برخاست، به سوی مکه آمد. قبیله ایشان قبیله بنی قفار است، در شمال مکه قرار گرفته. آمد وارد مکه شد، در مسجد الحرام است. شب میخواد خانه پیغمبر اکرم را پیدا کند، قریب است که دیگرانی میشناسد. در مکه در مسجد مان هنگامی که همه مردم رفتند، این یک کبوترها در تاریخ دارد، علی بن ابی طالب گفت مرد غریب، برای چه اینجا مونده ای؟ گفت کاری دارم و خانه ای ندارم. علی او را به خانه خود برد. یک شب، دو شب، سه شب در خانه علی بود و جریان را به علی نمی گفت، زیرا می دانست بر اینکه قریش مأمورانی دارد و این مأموران از دیدن پیغمبر اکرم و ملاقات پیغمبر اکرم افراد را باز می دارد و او فکر می کرد که علی یکی از این مأمورانه. شب سوم راز خود را به علی گفت، گفت من نیامده ام مکه بمانم، من شنیده ام مردی مصلح الهی داعی به حق در مکه ظهور کرده، آمده ام با آیین او آشنا شدم و اما از طرفی می دانم مأموران قریش مانع از زیارت این مرد هستند. علی بن ابی طالب فرمود فلل خلیل تفسر، یعنی در حقیقت بر کسی وارد شدید که او تمام راه ها را بلده و شما را می تواند به خانه این پیغمبر اکرم راه نمایی کند. صبحگاهان ما از خانه بیرون می رویم، شما هم به دنبال ما می آیید. اگر مأموران قریش در نیمه راه بودن یا در برابر خانه او بودن، من به شما علامت می دهم برگرد. اتفاقا هر دو صبحگاهان از خانه بیرون رفتن، به هیچ نوع علامتی از علی مشاهده نکرد. علی یک راست در خانه پیغمبر اکرم و زد وارد خانه پیغمبر اکرم شد و ابوذر هم وارد شد. پیغمبر اکرم مردی را می‌بیند با یک دل پاک و سیمای نورانی برای دریافت حقیقت وارد خانه پیغمبر اکرم شده است. پیغمبر اکرم در چند جلسه خلاصه اسلام و حقیقت اسلام و قسمتی از آیات قرآن را برای او یاد داد. هر کجا رسول الله من ایمان آورده ام، ولی باید برمم تکثیر مصر بکنم، برمم در میان قبیله بنی قفار در اونجا موقعیتی دارم، مرحوم را به این آیین هدایت کنم. اما یا رسول الله من یه آرزو دارم، ابوذر است مرد انقلابی، همونطوری که در آخر زندگی انقلابی بود در آغاز زندگی هم انقلابیه. من باید این ندای توحید را در میان مسجد، مسجد الحرام، ندای توحید را به گوش این مشرکان برسانم. این کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را به تمام مردم برسانم. هرچه بادا با هر نوع پیامدی هم داشته باشد، من آبادگی دارم. از خانه پیغمبر اکرم در آمد، وارد مسجد الحرام شد. تا حدودی جوان است، قوی هیکل است، می تواند روبرو شود. یک مرتبه قریش مشغول سخن گفتن دیدن یک جوان دفاعی دست به گوش نهاده، اون چه تمام دارد شهادت این را می گوید، شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم. قریش که عصبانیان از افزایش اسلام عصبانیان فیختن تا اونکه توانستن او را زدن. این بار عباس مشاهده کرد که اگر مردم ابوذر را بکشن، فردا طریق تجارت اینها به خطر خواهد افتاد، چون مسیر تجارت قریش از همون میان قبیله بنی قفار بود. ابوذر را از دست مأموران قریش گرفت، در حالی که ابوذر سرش زخمی. فردا شد اگر ابوذر دست برمی دارد، عاشق اسلام مگر از این مسائل واهمه دارد. فردا هم آمد همین برنامه را اجرا کرد، باز مظلوم شد و عباس او را از دست قریش گرفت. تاریخ میگوید این مرد انقلابی بار سوم روز سوم آمد همین برنامه را تکرار کرد و جرأت به یاران پیغمبر اکرم داد که اینها در کنار گوشه بتوانند صدای اسلام را به گوش مردم برسانند. بار سوم که برنامه تمامه، از پیغمبر اکرم اجازه گرفت برگشت در میان قبیله بنی قفار تا اون روزی که اسلام در مدینه رشد کرد و پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، او هم قبیله بنی قفار ترک کرد، در محضر پیغمبر اکرم بود و بعدن هم با خاندان پیغمبر اکرم. این انواع مبارزه های قریش بود با پیغمبر اکرم. در درجه اول برنامه تهمت، در درجه دوم دعوت از شخصیتی که بیاید داستانهای قریش را، داستانهای ایران و غیر ایران را برای مردم بازگو کند، در درجه سوم مزاحمت از ملاقات شخصیتها با پیغمبر اکرم و شنیدن قرآن. آه، برنامه های مقاومت در اینجا تمام نمی شود. قریش نقشه های دیگری دارد که بقیه نقشه ها را در درس های آینده خواهیم گفت و موضوع بحث ما را نقشه های باقی مونده قریش در طریق مقاومت با پیغمبر اکرم است. امید است ان شاء الله این درس ها مفید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.